استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی از مراکز رای دهی به مراکز ولایات تا 3 روز دیگر به پایان خواهد رسید و وزیر خارجه یمن گفته است جلوه تلاش ها برای تجزیه کشورش را خواهند گرفت. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش امویون پیشکش میکند.
منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 2 میلیون تن اشتراک داشتند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت زابل و ورزگان 24 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا تحقیقات در مورد استهزای وی را بزرگترین دسیسه تاریخ سیاسی ایالات متحده خوانده است. مشروع خبرها. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 2 میلیون تن اشتراک داشتند. آژانس خبری رویترز این خبر را از قول یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده ارائه کرده است. اما شام دیروز مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کردند که بر اساس آمار به دست آمده از حدود 2600 مرکز انتخاباتی بیش از 1,050,000 تن در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک داشتند. این آمار حدود 55% مراکز رای دهی را در بر می‌گیرد. برخی نهادهای داخلی ناظر انتخابات در افغانستان میگویند انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان نسبت به چند انتخابات گذشته شفافتر بود، اما میزان مشارکت مردم در آن کمتر به نظر می رسید. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شمارش آرا نیز آغاز شده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون گفته اگر دشواری جدی به میان نیاید، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 27 میزان سال جاری شمسی اعلان خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هلمند میگوید تا اکنون صرف از شهر لشکرگاه مرکز این ولایت بیش از 100 شکایت را دریافت کرده است. محمد اشرف آریان مسئول این کمیسیون در ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی جزئیات این شکایات را ارائه نکرده، اما گفت گزارش هایی در مورد تقلب و دستکاری در پروسه رای دهی نیز به آنها رسیده است. به گفته آقای آریان تا هنوز شکایات ولسوالی های ولایت هلمند به این کمیسیون نرسیده و در مورد جزئیات و چگونگی شکایات بعداً به رسانه‌ها معلومات داده خواهد شد. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات در ولایات زابل و ورزگان 24 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی و نیروهای توپچی افغان در ولسوالی های ارغنداب ولایت زابل و خاص ارزگان ولایت ارزگان صورت گرفته است. به گفته آقای علوی در نتیجه این عملیات 20 شورشی مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از تحقیقات در مورد استهزای وی به خاطر گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینیش شدیداً انتقاد کرده، آن را بزرگترین دسیسه تاریخ سیاسی ایالات متحده خوانده است. ادعا شده که دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش گفته است تنها در صورت کمک‌های نظامی با کیف را افزایش می‌دهد که او در مورد فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب سیاسی ترامپ تحقیق کند. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام ویدیویی 38 ثانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفته است دموکرات‌ها می‌خواهند همه اختیارات را در دست گیرند. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هفته‌ای گذشته تلاش‌هایی را برای تحقیقات در مورد استهزای دونالد ترامپ آغاز کردند. دونالد ترامپ می‌گوید دموکرات‌ها می‌خواهند اسلحه و آزادی مردم آمریکا را بگیرند، اما به گفته آقای ترامپ چنین اقدامات هیچگاه ممکن نخواهد بود. کشتی نفتکش تحت بیرق بریتانیا بعد از حرکت از ایران در آبهای دبی در امارات متحده عربی لنگر انداخته است. کشتی نفتکش ستنا امپرو در ماه جولای توسط ایران در بندر عباس توقیف شده بود. این رویدادها باعث تنش‌ها در روابط تهران و لندن شد و دو طرف یکدیگر را به رهزنی دریایی متهم کردند. این کشتی روز جمعه از بندر عباس در ایران حرکت کرده و اوایل صبح امروز به سواحل دبی رسید. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، مالک کشتی ستنا امپرو گفته عمله کشتی مسئول بوده و قبل از مراجعت به کشورهایشان تحت مراقبت‌های صدهی قرار می‌گیرند. سپاه پاسداران ایران این کشتی را به اتهام نقض مقررات دریایی توقیف کرده بود. توقیف این کشتی به فاصله کوتاه بعد از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی توسط اداره جبل طارق تحت کنترل بریتانیا صورت گرفته است. شورشان حوثی یمن ادعا می کنند یک حمله بزرگ را در نزدیک شهر نجران در جنوب عربستان سعودی انجام دادند. آنها گفتند در این حمله تعداد زیاد نظامیان اردوی آن کشور را دستگیر، موتر و وسایلشان را با خود بردند. سخنگوی نیروهای نظامی شورشان حوثی دیروز در یک اعلامیه گفت در نتیجه این حمله 3 افسر اردوی عربستان نیز کشته شده است. ائتلاف برابری عربستان سعودی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. این ائتلاف که از سال 2015 میلادی به این سو در یمن در برابر شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران میجنگد، هزاران تن در نتیجه بحران در یمن کشته و هزاران تن دیگر به یک بحران شدید بشری دچار شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی در کابل و برخی ولایات تکمیل شده و مطابقی هم تا 3 روز دیگر پایان خواهد یافت.
ولایت کابل مکمل رسیده بخیر و یک تعداد ولایت دیگر موادش رسیده به مراکز دفتر مرکزی ما و یک تعداد ولایت دیگر 20%, 30%, 80% رسیده.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ده‌ها تن از باشنده‌های ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در مقابل دفتر والی به اعتراض پرداخته و می‌گویند این ولسوالی در آتش جنگ می‌سوزد.
درزاب جنگ است، از طرف ولایت کدام اجرات نیست.
ای که شهید ما در میدان است، ای که ما مردم زن و مرد مرده خواهد است، او که ما مردم بمریم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از اظهارات تازه وزیر خارجه یمن میشنوید که امارات متحده عربی را مورد انتقاد شدید قرار داده و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما می خواهید که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پیک خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که پیشتر هم گفتم که میسون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی از مراکز رایدهی به مراکز ولایات تا 3 روز دیگر به پایان خواهد رسید. به گفته معاون از کمیسیون این روند در کابل و برخی ولایات تکمیل شده. وزارت‌های دفاع و امور داخلی افغانستان می‌گویند روند انتقال مواد انتخاباتی به مراکز ولایات از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل دارد.
به دنبال برگزاری انتخابات و شمارش آرا در مراکز رایدهی از شام روز شنبه به این سو مرحله انتقال مواد انتخاباتی از این مراکز به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حال به شمول کابل این روند در برخی از ولایت ها به پایان رسیده است. همچنان مواد انتخاباتی از ولسوالی های ناامن از طریق هوا و از سوی نظامیان افغان انتقال داده خواهند شد. عصمت الله عمل معاون کمیسیون مستقل انتخابات روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت ممکن روند انتقال این مواد به مراکز ولایات 3 روز را در بر بگیرد.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراکز دفتر مرکزی ما و یک تعداد ولایت دیگه 20% و 30% و 80% رسیده. ریزل شیت و مواد اساس ما که از او هم در حالت اوتومات شکل اوتوماتش که بود که از طریق دیوائسا به سرور می رسید او هم در حالت پروسس است.
بر اساس برنامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در 4942 مرکز رایدهی برگزار می شد. بر بنیاد آخرین آمار کمیسیون مستقل انتخابات در 4905 مرکز رایدهی روان برگزار شد. در همین حال وزارت های دفاع و امور داخلی افغانستان از تلاش ها برای انتقال مسئول مواد انتخاباتی و صندوق های آرا به دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات خبر می دهند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان در این باره بر رسانه ها گفت
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور عملا در حالت انتقال مواد هستند که انشاءالله طبق برنامه و پلانی که کمیسیون انتخابات تعیین کرده بود به انتقال از این مواد می‌ورزن و طبق برنامه همی رقم که انتقال مرحله اولش انتقال دادن انشاءالله در مرحله دوم از در مرحله سوم هم اجراتی می داشته باشند.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع نیز گفته است که ولسوالی هایی که زمینه انتقال مواد انتخاباتی از راه زمین دشوار است مواد انتخاباتی آن ولسوالی ها از طریق هوا منتقل خواهند شد. چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در 34 ولایت افغانستان به روز شنبه برگزار شد. میزان مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته نسبت به انتخابات های قبلی کم خوانده شده است. با وجود مشکلات و نگرانی ها مردم و دسته های انتخاباتی در انتظار نتایج این انتخاباتند. اعلان نتایج قسمی هم بستگی دارد به انتقال مواد انتخاباتی از مراکز رایدهی به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات. بر اساس جدول زمانی انتخابات قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان و نتایج نهایی انتخابات در 16 عقرب اعلان شود.
چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از سرنگونی رژیم طالبان دیروز 6 میزان با رقابت 13 نامزد راه اندازی شد. بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا هنوز میزان مشارکت مردم در این انتخابات را اعلان نکرده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع کمیسیون که نامش را ذکر نکرده گزارش داده که در انتخابات دیروز بیش از 2 میلیون واجد شرایط رایدهی اشتراک کردند. همکارم نسیم شفق در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و در یک تماس تلفنی با استودیو وصل شده. بیشتر از شفق صاحب در این مورد میپرسم. سلام، به برنامه خوش آمدین. آیا میزان مشارکت مردم رسما از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده شفق صاحب؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. نه، تا هنوز میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات دیروز به گونه رسمی و دقیق اعلام نشده، اما مسئولین کمیسیون انتخابات میگن که تا اواخر امروز ارقام دقیق اعلام خواهد شد. به خاطر از اینکه بتونیم جزئیات بیشتر و دقیق‌تر را بگیریم، مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات با ما است و از آقای مولانا میپرسم که جناب مولانا صاحب، میزان مشارکت مردم چه وقت اعلان خواهد شد و تا حالا چه معلومات است؟
تشکر. ما 3 گزینه بر مشخص کردن سطح مشارکت داشتیم. اول اون گزینه سابق بود که تلفن ها از محلات مراکز به مراکز ولایات بعدم به مرکز. گزینه دومی بود که در صورتی که به مشکل مواجه میشه از مخابره مرکزی وزارت داخله باید استفاده میکنیم که پوشش آنچنانی را نداشت. و یک گزینه هم که در این دوره ما با او اتفاق داشتیم و جزء پلان ما بود، انتقال نتایج جدول های نتایج توسط دستگاه داینامیک در ختم شمارش آرا در محلات، که این بخش در ظرف یک ساعت این کار را باید میکرد، یعنی بعد از 3 بجه که ختم رایدهی بود تا 4 باید 4 ساعت و 4 همان روز چنین کار میشد. اما دو دلیل سبب شد که به تاخیر افتید. یک، چون پیش از پیشین به اساس تهدیدات زیاد و امنیتی هموطنان ما کمتر اعتماد میکردن که بیان به مراکز رایدهی، و ما ناگزیر شدیم وقتی بعد از پیشین سطح مشارکت در شکل بیشتر شد، کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت که 2 ساعت دیگه این مرحله را تمدید بکنه.
حالا امروز تکمیل خواهد شد؟
ارزارم تا صبح امروز در حدود 4000 محل جدولای نتایجش از طریق روش جدیدی که همون دستگاه بایومتریک از ما رسیده، و این هم تنها در اون مراکزی بود که سرعت انترنت زیادتر بود. با آن هم تا کنون مشکل ارتباطات مخابراتی که هم از طریق تلفن و هم از طریق مخابراتی حل نشده، هدایتی بود که در هم مراکزی که رایدهی صورت گرفته از موتورسکیل موتر استفاده بکنن یا هرچی عاجل همون نتایج یا سطح اشتراک در مراکز ولایت برسانن. و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم، همکاران ما در بخشای دستگاه ولایتی کار شدید جریان داره که یک تعداد که هنوز هم باقی مانده او را اکمال بکنن. تلاش جدی ما بمی است که امروز ما باید این را اعلان بکنیم. این که کدام حادثه دیگه واقع میشه
شکر مولانا سید. بله، باید بگویم که مسئولین کمیسیون همچنان میگه که انتقال مواد با مسئولیت کامل از سوی نیروهای امنیتی صورت خواهد گرفت، و اونا تاکید میکنن که نیروهای امنیتی برشان اطمینان دادن در قسمت انتقال مواد حساس و صندوق های رای. بله،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. همچنان با مولانا محمد عبدالله یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرد که به گفته آقای محمد عبدالله امروز تلاش نهایی صورت میگیره تا تمام مواد انتخاباتی به خاطر دانستن مشارکت میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز به مراکز انتقال بیابه. تازه ترین ها در مورد 4 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در صفحه اینترنت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید.
نشانی ماست azadiradio.com.
اکنون هم چند خبر اقتصادی را همکارم نظیفه محبوبی دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع کندهار میگوید نبود برق 9 میلیون افغانی به کارخانه ها و زمینداران در این ولایت زیان رسانده است. فضل حق مشکانی معاون این اتاق میگوید که در 2 هفته‌ای که برق قطع شده، شرکت ها از انرژی برق آفتابی در پیشبرد کارهای خود استفاده می کنند، اما به علت غیر منظم بودن آن به ابزارها و ماشین های این شرکت ها زیان رسیده است. به گفته آقای مشکانی، زمینداران در روزهای پسین به علت نبود برق با چالش های زیادی روبرو شدند و اگر این موزل پایان نیابد، کندهار در مقایسه به سال گذشته صادرات نخواهد داشت. در 1 هفته اخیر صدها هزار تن کالاهای بازرگانی از راه بندرهای حیرتان، آقینه و ترغندی وارد افغانستان شده است. عبدالباری صدیقی، رئیس خط آهن افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که این کالاها که شامل مواد نفتی، مواد خوراکی و دیگر کالاهای بازرگانی میشوند، از راه چین وارد افغانستان شده است. گفته آقای صدیقی، در حال حاضر بیشترین واردات به افغانستان از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و روسیه صورت میگیرد. او میگوید بازرگانان افغان در واردات کالاهای بازرگانی از این کشورها با چالش‌های بالا بودن تعرفه‌های تجارتی روبرو هستند، و از این رو قرار است کمیته مشترک به هدف حل این چالش‌ها و پیشرفت‌های تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در روزهای نزدیک برگزار شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1105 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی فروش می شود.
خبرهای اقتصادی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتون. روزنامه های چاپ امروز کابل تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه یمن گفته کشورش هر تلاش برای تجزیه یمن را خونسا خواهد ساخت. او همچنان در مورد عملیات نظامی امارات متحده عربی بالای کشورش انتقاد شدید کرده است. از آغاز جنگ های داخلی در یمن تا حال هزارها تن کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شده. صالح محمد صالح همین موضوع را دنبال کرده و در آغاز از او میپرسیم که وزیر خارجه یمن در اظهارات خود بیشتر چی گفته است؟
محمد عبدالله الحضرمی که به تازگی به حیث وزیر خارجه یمن تعیین شده است گفته است که حکومت یمن تمام تلاش های را که برای تجزیه این کشور صورت می گیرد خونسا خواهد کرد. وزیر خارجه یمن دیروز شنبه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از شورشی های حوثی نیز انتقاد کرد که حمایت ایران را با خود داشته و در شمال یمن مناطق زیاد را در کنترل دارند. الحضرمی در این حال امارات متحده عرب را نیز مورد انتقاد قرار داد که به گفته وی از نیروهای حمایت میکند که تلاش دارند در جنوب این کشور دولت خود را ایجاد کنند. محمد عبدالله الحضرمی ایران را به سطح جهان تمویل کننده عمده تروریسم خواند و پافشاری کرد که به کودتای شورشی های طرفدار ایران در یمن باید خاتمه داده شود. وزیر خارجه جدید یمن در ضمن از تلاش های عربستان سعودی ستایش کرد که در امر مبارزه با شورشی های حوثی با حکومت به رسمیت شناخته یمن همکاری می کند.
وزیر خارجه یمن در مورد عملیات نظامی امارات متحده عربی در کشورش انتقاد کرده، جزئیات بیشتر چیست؟
محمد عبدالله الحضرمی وزیر خارجه یمن به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت حملاتی که از سوی نیروهای هوایی امارات متحده عرب در جنوب یمن صورت گرفته است ثبات یمن را تضعیف کرده است و افزود تهاجم امارات هدف ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی را نیست که هدفش همکاری با حکومت یمن است خسارمند ساخته است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی که امارات متحده عرب نیز در آن شامل است به نمایندگی حکومت به رسمیت شناخته یمن از سال 2015 میلادی در برابر شورشی های حوثی درگیر جنگ است. در جنگ داخلی یمن ده ها هزار تن کشته و این جنگ در فقیرترین کشور جهان عرب یعنی یمن ناگوارترین وضعیت بشری را ایجاد کرده است. محمد عبدالله الحضرمی وزیر امور خارجه یمن اظهار داشت آرزو دارد که سال آینده در حال در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کند که در کشورش یعنی یمن صلح برقرار شده باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام موضوعات تبصره کردند از همکارم ایوب آروین میشنوید.
روزنامه چاپ امروز کابل خبرها و مطالب تحلیلی خود را به موضوعهای مربوط به چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختصاص دادند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود نوشته که برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری نوید آینده خوبی را برای افغانستان داد. در سر مقاله آمده که هرچند انتخابات با چالش‌های فنی روبرو بود، اما این چالش‌ها به اندازه‌ای نبود که به شفافیت انتخابات آسیب برساند. نویسنده سر مقاله سفارش می‌کند که نامزدان ریاست جمهوری به تصمیم مردم احترام بگذارند و نتایج انتخابات را بپذیرند. روزنامه غیر دولتی مسیر در سر مقاله خود با عنوان علت‌های اشتراک کم مردم در انتخابات و تأثیرات آن بر مشروعیت دولت نوشته که هرچند تاکنون آمار دقیق مشارکت مردم در انتخابات اعلام نشده، اما نهادهای ناظر انتخابات آمار مشارکت را حدود 2 میلیون گفتند. اینکه چرا اشتراک مردم کمرنگ بوده و باور نویسنده چالش های امنیتی، نبود نامزدان قوی به اعتمادی مردم به کمیسیون مستقل انتخابات و برخی دلایل دیگر بود. نویسنده سرمقاله با اشاره به اشتراک کمرنگ مردم در انتخابات این پرسش را مطرح کرده که آیا حکومت آینده مشروعیت خواهد داشت و باور سرمقاله نویس روزنامه مسیر 2 میلیون نفر نمیتواند سرنوشت 30 میلیون تن را تعیین کند. بنابراین لازم است که برای برقراری صلح تلاش بیشتر صورت گیرد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود از نامزدان ریاست جمهوری خواسته است که تا اعلام نتایج انتخابات حوصله کنند. نویسنده می نویسد که پیش از این که نامزدان ادعاهای تقلب، پیروزی و یا رفتن انتخابات به دور دوم را مطرح کنند، نیاز است که به کمیسیون‌های انتخاباتی فرصت دهند تا آنان به گونه درست مسئولیت خود را انجام دهند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان ملت انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد نوشته که ناامنی، مشکلات دستگاه‌های بیومتریک و شمار دیگر از دلایل سبب شد که میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد. ویسا در سرمقاله خود افزوده که افزون بر اشتراک کم مردم، اگر تقلب در انتخابات ثابت شود، کشور به سوی یک بحران بزرگ دیگر خواهد رفت. روزنامه دنیا در سرمقاله خود نوشته که هنگامی که گفتگوهای صلح سبوتاژ شد و تمامی راه‌ها بر روی افغانان بسته شدند، مردم ناگزیر شدند که به انتخابات بروند. و در سرمقاله روزنامه دولتی انیس آمده است که افغانان با تمامی چالش‌های موجود با علاقمندی در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند. حالا مسئولیت کمیسیون انتخابات است که شفافیت آرا را تأمین کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشه. اکنون گزارش داریم در مورد این که ده ها تن از باشنده های ولسوالی درزاب ولایت جوزجان مقام های محلی این ولایت را به بی‌توجهی در اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی متهم کردن. این باشنده ها ادعا می کنند که ولسوالی درزاب در حال سقوط به دست طالبان قرار دارد و میان گروه طالبان گفته که ولسوالی را به صورت مکمل تصرف کرده، اما مقام های محلی میگویند که وضعیت در درزاب وخیم نیست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات از جوزجان گزارش میده.
اینها کسانی هستند که تعدادشان نزدیک به 80 نفر می رسد، در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان به سر می برند. از بابت اقارب، نزدیکان و اعضای خانوادیشان که در جنگ گیر مانده اند رنج می برند. این تعداد کسان در عقب دروازه سوق و اداره مسائل انتخاباتی تجمع کرده از والی جوزجان خواستند که به ندای آنها پاسخ گوید. یکی از این اعتراض کننده ها که منگلی نام دارد به رادیو آزادی گفت در غیر آن خودشان در مقابل مخالفین مسلح دولت صلاح برمی دارند. وی می گوید
درزاب جنگ است، از طرف ولایت کدام اجرات نیست، قوای هوایی زمینه اونجا حرکت نمی کنه و درزاب هم حالت سقوط است، تقریبا شهید زخمی ما در روی میدان است. ما این مردم ها جمع شدیم، یا ما را مسلح کو راهی کو در درزاب، یا براده امنیت بساز اگر دولت باشه. وضعیت وخیم است. امشب ما 25 نفر شهید زخمی دادیم. امشب حالت یک قماندان امنیت سیاست است، دیگه حالت به اصطلاح تیکه پارچه است.
حضرت قل یکی دیگر از این اعتراض کننده ها میگوید یک هفته شده که بالای مرکز ولسوالی درزاب طالبان از دیگر ولایات نیرو جمع آوری کرده قصد حمله را داشتند. او گفت ساعت 12 شب بود که طالبان حمله شان را بالای ولسوالی آغاز کردند.
این همه قوم درزاب است که ما مردم آمدیم فدای میریم به درزاب. ما مردم مسلح کنه ای که شهید ما در میدان است، ای که ما مردم زن و مرد مرده خو است، او که ما مردم بمریم.
در همین حال لطف الله عزیزی والی جوزجان حوالی 6 شام روز گذشته ضمن تدویر کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها از ختم پروسه رایدهی در ولایت جوزجان خبر میداد، گفت نسبت تشدید حملات گروه طالبان در ولسوالی درزاب، قرقین، مردیان و خانقاه مراکز رایدهی گشایش نیافت. والی جوزجان میگوید نسبت درگیری 24 ساعته 7 تن از منصوبین نیروهای امنیتی در ولسوالی درزاب جان باخته و 9 تن دیگر جراحت دیدند. با گفته والی جوزجان عملیات نیروهای کماندو و قوای هوایی بر موازی طالبان در ولسوالی درزاب آغاز گردیده و تلاش بران است تا لانه های مخالفین در اطراف ولسوالی نابود گردند.
خوشبختانه حملات شان دفع شد، منتها در ولسوالی درزاب کمی مشکل جدی هست. در او ساحه تا شب تا صبح در او ساحه جنگ بود و نیروهای قهرمان شما از اونجا دفاع کردن.
والی جوزجان یادآور شد که از آغاز درگیری تا کنون 30 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و از مجروحین آنها ارقام در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد کشته شدن افرادشان ابراز نظر نکردند. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفت است که افراد آنها ولسوالی درزاب را کاملا سقوط دادند، ادعایی که مقامات محلی جوزجان آن را رد میکنند. قرار معلومات مقامات محلی جوزجان، ولسوالی درزاب از روز گذشته به این سو در بحران قرار دارد. با وجود مواد حساس انتخاباتی در این ولسوالی انتخابات برگزار نشده و درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان تا کنون به شدت ادامه دارد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. آرش مایون باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 2 میلیون تن اشتراک داشتند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت زابل و بروزگان 24 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هلمند میگوید تا اکنون صرف از شهر لشکرگاه مرکز این ولایت بیش از 600 شکایت را دریافت کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان انفجار دیروز در ایالت بلوچستان این کشور را محکوم کرده است. در این انفجار در شهر چمن حداقل 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شده بودند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تحقیقات در مورد استهزای وی بزرگترین دسیسه تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا است. کشتی نفتکش تحت بیرقه بریتانیا ستنا امپیرو بعد از حرکت از ایران در آبهای دبی در امارات متحده عربی لنگر انداخته است. وزیر خارجه یمن میگوید حکومت این کشور همه تلاش ها برای تجزیه یمن را خونسا خواهد کرد. و شورشیان حوثی در یمن ادعا کردند که در نتیجه یک حمله بزرگ در نزدیک شهر نجران در جنوب عربستان سعودی 3 افسر اردوی عربستان را کشتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که سیگار نگران است که در صورت توافق و صلح با طالبان، برخی جنگجویان این گروه از سوی قاچاقبران مواد مخدر جلب و جذب خواهند شد. اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت سمنگان کشف و ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت سمنگان آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات بالای یک موتر باربری در شهر ایبک 40 کیلوگرم تریاک و 9 کیلو و 700 گرم چرس را از این موتر ضبط کردند. این مواد از ولایت بغلان بارگیری شده و قرار بود از طریق سمنگان به ولایت بلخ قاچاق شود و 3 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شده اند. پلیس نیمروز بیش از 80 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. علادت فدایی قماندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در شهر زرنج 80 کیلوگرم تریاک را از یک موتر باربری کشف و ضبط نمود که قرار بود از طریق نیمروز به خارج از کشور قاچاق شود. پلیس نیمروز در این هفته عملیات دستگیری پرچون فروشان را نیز در مرکز این ولایت اجرا کرد که در جریان آن 5 فروشنده مواد مخدر یک جا با مواد مخدر دست داشته ایشان دستگیر شدند. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در چندین ولایت کشور 4 تن مواد مخدر را ضبط نمود. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این عملیات با استفاده از اطلاعات استخباراتی در ولایات کابل، ننگرهار، لوگر، نیمروز، فرا و برخی نقاط دیگر کشور انجام شد.
79 عملیات سازماندهی و اجرا نمود که در نتیجه بیش از 4 تن مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمود. در پیوند به مواد مخدر کشف و ضبط شده 95 تن مظنون بازداشت گردیده است. از جمله مظنون بازداشت شده یک تن هم پلیس ملی می باشد.
متهمین جهت تحقیقات بیشتر به مرکز عدلی و قضایی منفی شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. سیگار نگران است که در صورت توافق صلح با طالبان برخی جنگجویان این گروه از سوی قاچاقبران مواد مخدر جلب و جذب خواهند شد.
برای این که یک جنگجو از جنگ دست بردارد و به جامعه برگردد وی نیاز به وظیفه و کار دارد.
در گزارش دیگر می‌شنویم که در 4 سال گذشته سروی برای مشخص شدن تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان انجام نشده است.
تکنولوژیش در افغانستان موجود نیست. یکی که سمپلا باید به خارج از کشور انتقال داده شود.
مصاحبه داریم با یک قاچاقبر مواد مخدر که به جنگجویان افغان در سوریه مواد مخدر قاچاق میکرد.
کار انتقال مواد انجام میدادم در کشورهای دیگر.
خدیجه برای ما قصه خواهد کرد که از خاطر کشته شدن پدرش به مواد مخدر رو آورده است.
برای رژیم اونم استفاده نمیکنه دیگر. قدم ما مادرم استفاده میکردیم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا قماندان ستارخان سرباز پلیس را به سالنوالی معرفی میکند.
او پدری تو را میگم استاد شو.
این استاد است قماندان سه بگو چی میگی؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سیگار در صورت توافق صلح با طالبان آغاز میکنیم. اگر برای جنگجویان طالبان زمینه کار فراهم نشود، در صورت توافق صلح این جنگجویان به گروه‌های مافیایی مواد مخدر خواهند پیوست. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید در حالی که بیش از 50% افراد واجد شرایط کار در افغانستان بیکارند، ادغام طالبان با پروسه صلح فشار را بالای بازار کار بیشتر خواهد ساخت و در صورت نبود کار جنگجویان این گروه با گروه‌های مافیایی میپیوندند. تحلیلگران سیاسی به این باورند که مشکل مواد مخدر تنها به افغانستان محدود نمی شود، بلکه یک مشکل جهانی است و باید مبارزه با آن نیز به سطح جهان صورت گیرد. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
ارزیابی های تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان که در گزارش اخیر این اداره به نشر رسیده نشان دهنده آن است که در صورت توافق صلح با طالبان 60,000 جنگجوی این گروه نیاز به کار خواهند داشت و باید با ایجاد فرصت‌های کاری جلو پیوستن آنان با گروه‌های مافیایی گرفته شود. جان سوبکو رئیس اداره سیگار میگوید با توجه به وضعیت بد اقتصادی و بیکاری در افغانستان فرصت ایجاد زمینه‌های کار برای تمامی این جنگجویان فراهم نیست و با توجه به تجربه کولومبیا و سومالیا در صورت توافق صلح با طالبان تعداد زیادی از جنگجویان این گروه از سوی گروه‌های قاچاق مواد مخدر جذب خواهند شد.
برای این که یک جنگجو از جنگ دست بردارد و به جامعه برگردد وی نیاز به وظیفه و کار دارد. در غیر آن مجبور خواهد شد تا به میدان جنگ برگردد و یا هم با یک گروه دارای عواید غیر قانونی در افغانستان یک جا شود که دست به جرایم سازمان یافته، اختطاف و یا قاچاق مواد مخدر میزنند.
آقای سوبکو افزود کمک های جهانی با افغانستان در حال کاهش است و وی از حکومت و کانگرس آمریکا می خواهد که در صورت توافق صلح با طالبان کمک ها و تعهدات مالی را به افغانستان بیشتر سازند تا جلو رشد گروه های مافیایی در این کشور گرفته شود. بر بنیاد گزارش سیگار در حال حاضر نزدیک به 60,000 تن در افغانستان در کاروبار مواد مخدر دخیلند و بخش اعظم از آن کارگران جوانی هستند که به دلیل بیکاری به کار در مزارع کوکنار و کارخانه های تولید مواد مخدر رو آوردند. امین الله شارق تحلیلگر سیاسی میگوید مواد مخدر مشکل جهانی است و نیاز آن وجود دارد تا با این پدیده و گروه های دخیل در آن در سطح منطقه و جهان مبارزه صورت گیرد.
مخدره
موضوع مواد مخدر حالا با منطقه و جهان ارتباط دارد. تنها کاربریان افغان نه، بلکه گروه های مافیایی منطقه، جهان و حتی ادارات استخبارات خارجی از آن نفع میبرند. موضوع مواد مخدر خیلی پیچیده و مشکل است، چون تعداد زیاد افراد در آن دخیلند. وقت صلح و ثبات تامین می شود و حاکمیت دولت تقویت می شود، دولت به این کار اجازه نمی دهد و بدون شک این گروه ها مشکل ایجاد خواهند کرد.
حکومت افغانستان و برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند که بخش اعظم کوکنار افغانستان در مناطق تحت کنترل طالبان کشت می‌شود و جنگجویان این گروه برای کشت و تولید مواد مخدر زمینه‌سازی کردند، اما طالبان پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتنشان را در کشت و تولید مواد مخدر رد کردند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که سیگار نگران است که اگر توافق صلح با طالبان شود، به دلیل نبود زمینه‌های کاری امکان دارد که برخی جنگجویان طالبان از سوی قاچاقبران مواد مخدر جلب و جذب شوند. حالا از انجام نشدن سروی در پیوند به شمار معتادین در افغانستان برایتان میگوییم. نبود امکانات داخلی و مشکلات امنیتی سبب شده است تا در 4 سال گذشته سروی معتادین مواد مخدر در افغانستان انجام نشود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر بر بنیاد سروی سال 2015 میلادی انجام می شود و بحث ها را با تمویل کنندگان خارجی آغاز کردند تا در صورت امکان سال آینده میلادی سروی تازه معتادین را انجام دهند. دکتران تیبی در شفاخانه های تداوی معتادین نبود آمار تازه در رابطه با معتادین و معلومات در رابطه با انواع اعتیاد را مشکل جدی در بخش تداوی معتادین می دانند. شرح این موضوع را نیز در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنویم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
به اساس یافته های سروی 2012 میلادی، تعداد معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 1.5 میلیون تن بوده و سرویی که در سال 2015 سوی UNODC انجام شد، تعداد معتادین در افغانستان 3.5 میلیون تن اعلان شده بود. اما حال که 4 سال از این سروی میگذرد، سروی تازه معتادین انجام نشده است. شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت آنان برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر را با توجه به آمار تخمینی به دست آمده از شفاخانه های تداوی معتادین اجرا می کنند و بر بنیاد این آمار تخمینی میزان گسترش اعتیاد در افغانستان سالانه 5.6% در نظر گرفته شده است.
سروی که در قسمت اعتیاد به مواد مخدر انجام میشه، چون تکنولوژیش در افغانستان موجود نیست، یکی که سمپلا باید به خارج از کشور انتقال داده شود و بسیار قیمت تمام میشه و علت دومش ناامنی است. ما با ادارات زیرب که UNODC و INL در بحث هستیم که سروی دیگره انشالله در سال آینده امکان پذیر اگر باشه که انجام بتن.
سروی معتادین مواد مخدر در سال 2015 میلادی با برداشتن مو و پارچه های ناخن معتادین تنها در 8 ولایت افغانستان انجام شد و تعداد معتادین در 26 ولایت دیگر به گونه تخمینی در نظر گرفته شد. بر بنیاد این نمونه ها که در لابراتوارهای واشنگتن تحت معاینه قرار گرفت، شمار مجموعه معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 3.5 میلیون تن اعلان گردید. دکتر محمد ظفر، معین قبلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، انجام سروی جهت مشخص شدن تعداد معتادین را ضرور نمی‌داند، بلکه به جای تمرکز بالای تداوی معتادین، اجرای برنامه‌های وقایوی تاثیرات بیشتری در کاهش تقاضا به مواد مخدر خواهد داشت.
اگر وقایه صورت گیرد، امکان آن وجود دارد که شمار معتادین را با مصارف کمتر مالی کاهش دهیم. تداوی که با هزینه گزاف مالی هم صورت می گیرد، معتاد پس از ترک اعتیاد بار به مواد مخدر معتاد می شود. تا زمانی که تمامی شرایط برای معتاد فراهم نباشد، نمی تواند اعتیاد را ترک کند. ولی اگر میان تمامی ادارات همکاری وجود داشته باشد، نتیجه می دهد.
در این میان دکتر واحد لاکوشان، معاون شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین ابن سینا، انجام سروی و مشخص شدن تعداد معتادین را مهم می داند و به این باور است که این سروی می تواند با آنان در بخش تشخیص عامل اعتیاد و کاهش تقاضا به مواد مخدر کمک کند.
ابتدایی ارزیابی در شفاخانه پر سطح بندی در رو
ارزیابی را که ما در سطح شفاخانه ها داریم نشان می دهد که استفاده از شیشه بیشتر شده است. بنابراین این سروی ها باید به سطح مملکت انجام شود، زیرا انجام سروی یک ضرورت بزرگ است. تشخیص تغییر نوعیت استفاده از مواد مخدر در میان معتادین و مشخص شدن طریقه استفاده از آن برای بهبود تداوی خیلی مهم است. اگر سروی انجام نمی شود، چگونگی شیوه و اجزا و عناصر تداوی با مشکل روبرو می شود.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، 271 میلیون تن در جهان مستقیماً به مواد مخدر معتاد اند و 35 میلیون تن دیگر نیز از مواد مخدر متاثر هستند. در این گزارش آمده است که سالانه 5,85,000 نفر به دلیل استفاده از مواد مخدر در جهان می میرند.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که در 4 سال گذشته هیچ سروی در رابطه با شمار معتادین در افغانستان انجام نشده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با یک قاچاقبر مواد مخدر. احمد در گذشته به نقاط مختلف جهان مواد مخدر را قاچاق میکرد، اما بی خبر از این که روز خودش به مواد مخدر معتاد میشود. این که احمد به کدام کشورهای جهان مواد مخدر را قاچاق کرده است و در راه قاچاق با چه مشکلات مواجه بوده است، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که چگونه به مواد مخدر رو آورد.
ما متاسفانه در این سالهای آخر که معتادم بودم و در کارهای خلافهای بزرگ به صلاح آشنا شدم با خلافکارهای بزرگ و متاسفانه که الان هم کار انتقال مواد انجام میدادم در کشورهای دیگر و باعث بدبختی و سرشکستگی خانواده های دیگر میشدم و جوانی خیلی ها را خراب میکردم. این باعث شد که در ممالک دیگر برم و خودم معتاد آلوده بودم در مواد مخدر. بیشتر سمت ترکیه مو بردم استانبول، چون افغانی ها زیاد است، بیشتر خودم مرفتم ترکیه سمت استانبول، زیتون برنو، آخسرای که محل خلافکارای افغانی و ایرانی است که مواد عمده جا به جا میکنن در استانبول که مبرن توی از دوتا منطقه بیشتره. متاسفانه از سوریه که مرفتم مواد مو بردم، نه به صورت عمده کیلویی، تا 200 گرم اینا موردم و سوریه از چند سال اخیر چون درگیری های زیادی بود و بین از این نیروهایی که اونجا مرفتن معتاد بودن و ما یک راهی درآمدی پیدا کرده بودم، مگفتم مواد ببرم اونجا بفروشم و سوریه کشوری بود که اصلا نه تریاک میدنیست چی هست، نه هیروین میدنیست، عربا که اصلا نمیدنیست، توال در نام نشینده بود، همه افغانی های خودمان که اونجا بود استفاده میکردن و ما مبردم با قیمت بالا مفروختم. مثلا گرم 10,000 تومان اگه توی ایران بود 10,000 تومان 20,000 تومان، اونجا گرم 1,000,000 مفروختم. ما
از کدام وسایل کار میگرفتین؟ چی قسم میبردین؟
گفتن زیاد خوب نیست، چون کسایی که نکدن شاید علاقه خاصی پیدا کنن، بگن خوب اینجوری پول داره، ما هم برم امتحان کنم. ولی کسایی که حرفی از من میشنون ازشون خواهش بسیار زیاد دارم که آینده ای نداره و غیر از سرشکستگی و بعد از او عذاب وجدان، رایش بیشتر داخل شکم مبرن، بسته‌بندی های 10 گرم 12 گرم درست میکنن و اینا رو مخورن. بعد وقتی بخوره دیگه هر جای بازرسی هم بری، بازرسی کیف دورم بگرده، جیب دورم بگرده، پیدا نمیتنن و وقتی رستی اونجا دوباره تخلیه میدی از طریق مدفوع مشوری و بسته‌بندی رو باز میکنی که موادت بفروشی.
از کجا می بردین؟
از ایران ما خریداری میکردم، شهر قم یا تهران میگشتم، یک هفته در روز میگشتم، موادهای مختلفی بود، از اون موقع کیلوی 10,000,000 12,000,000 تا 18,000,000 هم بود، میگشتم مواد خوب پیدا میکردم با چاقچی های مختلف اونجی از یکشان میخریدم. دو جور دوا تو ایران است، دوای قرمز ارومیه بود که از سمت ارومیه میمد سمت تهران، پس دوباره ما رفتم سمت ارومیه که مرز ترکیه میشه و با قاچاقچی که صحبت میکردم مرا از مرز رد میکردن و داخل اولین شهر ترکیه که میرسیدم داخل خوابگاه موندم، چون با قاچاقچی صحبت کرده بودم که ما همچین کاری میکنم. مرد توی خوابگاه مثل مهاجرا که مهاجرت میکردن مرد نگر نمیداشت، سری فردایش بلیت اتوبوس مرد درست میکرد، صبح اتوبوس میشستم، شبم میرستم استانبول، استانبول تخلیه میکردم.
کدام قسم مواد میبردین
شما؟ ما فقط هروئین میبردم اونجا، ولی درخواست از اونجا زیاد میشد، درخواست متادون میشد، درخواست شیشه میشد و بیشتر پولش توی هروئین بود که هروئین مثلا یک کیلو از ایران اگه میبردم اونجا میتونستم 3 کیلو تا 4 کیلو قرص تویش قاطی کنم و با قیمت بالا هم بفروشم. به اصطلاح دوایی که ترکیه هست، کسایی که متاسفانه استفاده کردن میدونه که دواش اصلا به درد نمیخوره و دوایی که از ایران میبری خیلی میتونی تویش قرص قاطی کنی و حجم زیادی پیدا کنه و با قیمت بالا. خیلی هم خوشدار موادت باشه که آه چی مواد خوبی آمد، این مواد بخریم، حتما بخریم.
چند فایده میگرفتین؟ مثلا کیلو با چند میبردین؟
از ایران ما کیلوی 16 میلیون تا 18 میلیون میبردم و اونجا گرم 40 لیر که به اصطلاح 100 گرم شه حدودا 4000 لیر میشد که به اصطلاح در پول ایران میشد 400 میلیون تومان. اون موقع صرفی اون موقع الان نمیدونم الان با چه قیمتی میشه، 4000 لیر در کیلو میشد و ما 1 کیلو 3 کیلو درست میکردم حدودا 1 میلیارد در میومد، 1 میلیارد تومان.
شما از نگاه اقتصادی چه ضرر رساند؟
از لحاظ مالی بد جوری از من صدمه زد، زندگی خود رو که تباه کردم، هیچی از پدرم هم چیزی مانده بود تباه کردم، حتی از خواهرای خواهم همه الان به اصطلاح بدهکارم داشتن 10 میلیون 20 میلیون، اونا از روی خیرخواهی کارم میکردن، ولی ما متاسفانه با فکر خراب و معتادگونه که داشتم میگفتم خب فلانی رو سرش کلا گذاشتم، اینقدر پول ازش تراشیدم.
حالا خاطره خدیجه را میشنویم که پس از کشته شدن پدرش به مواد مخدر رو آورده است. خدیجه با نام مستعار که 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده میگوید که پس از اینکه پدرش در ولایت فرا کشته شد وی و مادرش به مواد مخدر رو آوردند. اما خدیجه میگوید که استفاده مواد مخدر صحت و سلامتش را متضرر ساخته، به همین دلیل به یکی از مراکز تداوی به خاطر ترک مواد مخدر مراجعه کرده است. اینکه وی در زمان اعتیاد با کدام مشکلات روبرو بوده است، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
من از ولایت دایکندی هستم، خیلی رئیزه بودم که پدرم در اردوی ملی دفرا کشته شد. بعد از او باز منطقه از ما اونجا که هست از زیاد تریاک چیزا کشت مینه، باز بخاطر هم از او که مثلا یا غمای ما کم شونه، چون مردم از ما خیلی زیاد درس نخونده، ما تا سنفی رو فقط خودم درس خوندیم، فقط از نادانی یا از خاطر بسواتی ما زیاد غم کم میکنه یا آرامش دیمه. ما باز دم از او خاطر بازی خوردیم، کم کم از او استفاده میکردم تا غمای ما کم تر شد، ما زیاد گریان میکردم، خواب نداشتم شب روز. باز بعد از او یک زمستان هم تو در غزنی که در کورس آمدم گفتم درس بخورم، باز در اونجا هم سعی میکردم که دیگه مثلا یا پدر میگه یا چی میگه زیاد غم و غصه بود، این تا نمیفهمدم ما در زی روز گرفتار میشم یا مثلا در زی حالت میرسم، بخاطر هم از او آرامی شد که ما تا نمیفهمدم که در زی غم گرفتار، مثلا غم گذشته خفراموشتم در زی که ما تا چود چی شد. باز بعد از زمین های خلا سودا کردم، از اونجا خودم سرپرست خانواده هستم که برادر کلانم ندارم، یک برادر دارم تقریبا 6 سال است که خودم سرپرست خانواده هستم. باز در اینجا هم دو یک بچه خالی هم دیگه اونا از من مواد میرنم دانستم. باز یک وقت متوجه شدم که خیلی یک دیگه از حد تیر کده، نمیتونم بدونی مواد مثلا یا تیر کنم یا زنده کنم. بعد از متوجه شدم مگه بیش از این استفاده کنم مثلا یا ادامه بدم، اما بروی ما خطر است، از یک طرف سرپرست مناس پیش من گوش نمیمونه. باز به من خاطر بود تصمیم گرفتم اومدم در شفاخانه، گفتم بهتر عمل سر وقت است، پیش از اینکه آبرویم بره پیش از اینکه کدام کس خبر کنه میم در شفاخانه ترک کنم. باعث شد که اومدم. ما 18 سال هستم تا هنوز ازدواج نکردیم، فقط همراه مادر میناست که یک مادر استفاده میکنه، خورای رژیم اونا هم استفاده نمیکنه دیگه، فقط ما مادر استفاده میکردیم. خاطره تلخ در وقت مثلا مواد که است، خاطره تلخ تلخ وقتی که نم بود که پدرم کشته شده بود، خاطره تلخ از او زیاد نه، اینال مواد که است در وقت مواد کلش خاطره تلخ است، کدامش را در زبان بیاوریم کدامش را بگیم. در وقت هم از او چون نه انسان لذت زندگی را میفهمه، نه فایده اجتماع، نه دبانی، فقط دستر یا مزو است دیگه، تا وقتی که بوره متوجه شونه زندگی متاد کلش تلخ است، تا وقتی که تر نگه، تا وقتی شکست نخوره، تا وقتی که اگه ما متاد نموجدی اصلا ارزش زندگی را هم شاید قدر نمیفهمه.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستارخان قمندان پلیس در حال دیدن تلویزیون است که در این هنگام یک گزارش را درباره یک سرباز پلیس دریافت میکند. ستارخان با خواندن گزارش بسیار ناراحت میشود و امر دستگیری سرباز پلیس را میدهد. این که چرا سرباز پلیس گرفتار می شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف پلیس خو اینه باز آمد یاره، یکی خو از دست از امی پولیس ها ده جای آرام نیستیم.
او پدری کجا میری؟ استاد شو
یاره. لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را مگم استاد شو
اینه استاد از دو کماندان زیب.
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدیه؟
دکه کماندان زیب بالا چرا میزنیم؟ گناه ایم چیز؟
گناه تی نویز که پودریستی پودری.
حالا ما با عملیز دو عملیز و مریض است. حالا چرا میزنیم؟ اینه او کارم کدی؟
تو مریض نیستی پودریستی.
حالا چرا پودری انسان نیست؟
برای گمشو گرگی پودری کجا انسان است؟
الا نگو.
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
ایلای بده خوبنده ازم ایلای بده زنگ کالای من چیر کدی؟
برای گمشو روی ناشش تکت ازی کالای گرگ زده
خوبنده ازم زمزهی برم بگو تو از من چی میخواییم؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان نبودی پودر نمیزدی.
حالا خب ما به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم که کسی بلای بد خلاص شوم.
از اول میزاره نمیزدی.
حالا برم بگو کم یادف تو چیست؟ از من چی میخواییم؟
تو کتما بیا بیا کتما بیا لطشو.
اینم میرم کتن من که این گفتیم که نمیرم. خب کشم
برو 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 پیشو برو قگب نزن برو.
مندان زم بالا من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آخ قومندان صاحب ولی چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت من فقط برسان کنم که کجا میبریم.
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه. اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم. بزدن دیگه چی حاجت هستن؟
باز باز قضیات گپ نزن دمو تر بالاشو پیشو.
خیر باشه قماندان سب تو همو تو کتت ما بعد برخورد که خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خو داریم. حتما خدا کتت حساب خواد کرد.
با معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان دمی صدای تلویزیون کمی بلند کو که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچش قمندان صاحب اینه بلندش میکنه.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لتو کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آخ قمندان صاحب ولی چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناه ایم چی؟ زنگ روی من سر خشتندی.
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن.
آف 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 چقدر کار بد شده. ای پلیس بدبخت خب بینی ما را برید.
براستی که نما پلیس عبد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟ خو خیر توی پلیس همه شناسی؟
آقا قمندان صاحب من میشناسمش.
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامش نمیفهمم. از قوارش میشناسم کمی ببینمش میشناسمشه. اما که میفهمم که در حوزه شش وظیفه داره.
خو خو در حوزه شش است ها؟
بله صاحب در حوزه ششم است.
خواله تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قمندان صاحب
حوزه ششم برو امی سرباز پلیس دزگیر که قمندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو زادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را بالله پاک مسپارم.
کاروان زهر.